بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور یکایک شنوندگان و همراهان عزیز برنامه ترجمان وحی، برنامه امروزمون رو به دنبال برنامه‌های قبل به آیه 4 سوره قدر اختصاص دادیم. آیه شریفه تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. ترجمه آیه شریفم این گونه بود که به دنبال آیه قبل که فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر برتر است از 1000 ماه، خداوند به گوشه از این دلیل برتری و عظمت شب قدر در آیه 4 این گونه اشاره فرمود که در شب قدر ملائکه الهی و همچنین روح فرود می آیند به اذن پروردگارشان برای اجرای هر امری و در اتیان امر الهی. با هم به تلاوت زیبای این آیه شریفه گوش می کنیم تا واژه روح رو که در برنامه قبل به بخشی از معانی این واژه اشاره کردم، ادامه توضیح واژه رو به حضورتون عرض بکنم.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
در برنامه قبل عرض کردم که روح اجوف واوی است از ماده راه یروح و روحن بنابر نقل صاحب المنجد. معنای جریان هوا و حرکت یک امر ملایم و لطیف در او عقد شده و در نتیجه روح به معنای نسیم هوا و ریح به معنای هوا و نسیم هر امر لطیفی بیان شد. معنای دیگه‌ای که عرض کردم گفتم راه یراهو به معنای خوشحال شد، سبکبال شد، یک گشایشی برای او فراهم آمد و به این ترتیب بنابر این معنای دوم روح به معنای شادی و گشایش و ریح به معنای اون رحمت، اون نصرت و اون غلبه الهی است که به واسطه اون جریان امر عنایت پروردگار در امری واقع میشه. پس به این ترتیب بنابر این معنای اول روح به معنای اون حقیقتی که منشأ حیات و منشأ یک زندگی جدید و یک مرتبه بالاتری از مراتب قبلی حیات هست معنا میشه. پس به این ترتیب ما میتونیم اینطور معنا کنیم که وقتی آیه میفرماید تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، یعنی یکی از وجوه بارز شب قدر نسبت به سایر شبها این هست که در شب قدر با نزول ملائکه الهی یک حقیقتی از عالم امر به همراه ملائک بر عالم دنیا فرود می آید که در اون شب حیات جدید، زندگی جدید، یک نورانیت و به دنبال او لوازم حیات جدید یعنی علم جدید، قدرت جدید و خلاصه یک شکوفایی جدیدی در اون شب واقع می شود که با شبهای دیگر تفاوت اساسی داره. نتیجه از بررسی این گونه می شود که راحه به معنای جریان حواس که به واسطه او در امور مادی اگر این جریان هوا و امر لطیف به کار بره به معنای تنفس و به تعبیر دیگر تنفیس و گشادگی و خلاصه یک فسحت مادی به دست میاد، درست مثل اینکه انسان در یک محیط بسته با جریان هوای بسته و آلوده‌ای باشه و بعد ناگهان دری باز بشود، روزنه‌ای باز بشود و خلاصه جریان هوای تازه‌ای در اون محل بسته به وجود بیاد. هرچند این جریان هوا یک روح و گشادگی است، اما در حقیقت یک تنفس جدید، یک احساس لذت و خوشحالی جدیدی به افراد دست می‌دهد که این خوشحالی لازمه اون جریان هوای تازه و جریان اون امر لطیف جدید. در اینجا هم گویی خداوند با اون جریان امر لطیف غیر مادی در شب قدر از عالم معنا به عالم ماده و از عالم امر به عالم دنیا وقتی رها می شود و رحمت خاص پروردگار در اون شب به واسطه ملائکه الهی بر زمینیان قرار می گیرد، هم یک نوع فسحت و گشادگی در امور مادیشون و هم نوعی فسحت و گشادگی در امور معنویشون برای اونها حاصل میشه که البته آثاری دارد که اون آثار هم در آیه شریفه به او اشاره شده است و هم در واژه‌های بعدی که عرض میکنم به او اشاراتی خواهیم کرد. کتاب لغت دیگه‌ای که درباره روح میشه یک معنای جدیدی ازش استفاده کرد کتاب مصباح المنیره. جناب فیومی در اونجا میگوید راه یروح و رواهن به معنای رجوع کردنه و چون طبعا هر رجوع کردنی به همراه رفتنه و اصولا در ماده رجوع کرد معنای رفتن از اون مکان و سپس بازگشتن و رجوع کردن منتوی است، پس به این ترتیب رواه رو در معنای جامع ترجمه کردن به رفت و آمد، هرچند که اصل در او معنای آمدنه ولی چون آمدن به دنبال رفتن رواح در قرآن به معنای رفت و آمد به کار رفته. به این ترتیب پس اراحه به معنای رجوع کردنه، مثل آیه ششم سوره نحل که می‌فرماید و لکم فیها جمالون هین تریحون و هین تسرحون، در اون شترها و در اون حیواناتی که شما نگهداری میکنید برای شما یک زیبایی و خلاصه یک مکنت و اقتداری است که نشان میدهد شما صاحب مال و صاحب ثروت و قدرتید. این زیبایی کی خودشو نشون میده؟ موقعی که اینها در رفت آمدند، هین توریهون و هین تسرهون، هنگامی که اونها را رها میکنید و خلاصه در یک معنا وقتی که اینها از اون محل نگهداریشون برای چرا بیرون می آیند به هنگامی که باز می گردند. پس به این ترتیب ما این واژه رو به رجوع کردن و رفت و آمد برگردوندیم. پس به این ترتیب روح می شود اون حقیقتی که دائما در جریان است، در رفت و آمد است. این هم معنای سوم. معنای چهارمی رو هم از لسان العرب حضورتون عرض بکنم و بعد جمع بندی کنیم. جناب ابن منظور در لسان العرب میگوید الروح معنای اصلیش به معنای خنکی نسیم هواست و در نتیجه لازمه این خنکی رو به سرور و شادی و در امور معنوی به رحمت معنا کردن. پس به این ترتیب الروح میشود اون رحمت خاص پروردگار که موجب سرور و شادی صاحبان چنین رحمتی میشود و خلاصه یک خنکی دل، یک خنکی چشم و یک قرة العین برای صاحبان چنین روحی به وجود میاد. به این ترتیب پس ریح می شود نسیم هوا یا هر سیال دیگه و روح می شود اون نفس انسانی و اون حقیقتی در انسان که مشمول اون رحمت خاص پروردگار شده است و به انسان حیات و زندگی انسانی رو بخشیده. تا به اینجا جمع‌بندی رو نسبت به این 5 کتاب لغتی که حضورتون عرض کردم با توجه به معنایی که در کتاب التحقیق هست با شنیدن یک تلاوت زیبا به حضورتون عرض می کنم و بعد در آیه شریفه مصداقش رو پیاده می کنیم. با توجه به توضیحات که عرض کردم میبینید در تقریبا همه موارد توضیحی که کتاب‌های لغت دادن معنای جریان یک امر لطیف و یک نوع حرکت امر لطیفی در این ماده تقریبا مشترکه و همه به او اشاره کردن. در مصادیق این ماده هم مثل ریح، روح، اراحه و موارد دیگر عموماً این جریان و حرکت معنای مشترکی بود که در همه اونها وجود داشت. به این ترتیب پس ما میتونیم این استفاده رو فعلاً تا اینجا بکنیم که در روح هرچند به معنای نفس انسانی و اون حقیقتی است که به انسان زندگی انسانی و حیات انسانی رو میبخشه، اما اصل در معنای روح به معنای یک جریان امر لطیفی است که میتواند در امور مادی و یا امور معنوی هر دو به کار بره و این جریان امر لطیف حامل و پیام آور یک نشاط، یک حیات، یک زندگی جدید و یا مرتبه بالاتری از حیات و زندگی جدیده. این معنا رو در کتاب التحقیق می‌بینیم با این بیان آغاز می‌کند که در معنای واژه روح می‌گوید اولا بین ریح و روح، ولو که ریح اجوف یایی است و روح اجوف واویه، ولی بین این دو ماده علارغم تغییری که هست یک نوع اشتقاق کبیری وجود داره، چون در هر دوی اینها جریان و حرکت و ظهور یک امر لطیفی وجود داره. به این ترتیب پس معنای اصلی ماده روح رو در کتاب التحقیق معنا می کند ظهور و جریان یک امر لطیف، خواه در امور مادی باشد و یا امور معنوی. بعد شواهدی رو در قرآن می تونیم برای این امر پیدا بکنیم. مثلا جریان امر لطیف در امور مادی که همون ریح یعنی باد و نسیم معنا بشه مثل آیه 16 سوره فصلت هست، آیه شریفه فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات که درباره قوم عاد نازل شده و معنای آیه شریفه این است که می‌فرماید وقتی قوم عاد سرکشی و مخالفت با پروردگار رو به نهایت رسوندن به فرمان الهی بر اونها عذاب نازل شد، عذاب اونها هم یک باد بسیار تند و سرد و خشنی بود که به محض اینکه بر اونها وزیدن می‌گرفت، آنها رو خشک و بیجان و مثل یک موجودات بی‌حس بر زمین مینداخت. فرسلنا علیهم ریحاً، بر اونها فرستادیم یک جریان تندی را، یک بادی را، سرسرن، باد تند و سردی در ایام منحوس و زشتی برای اونها. اگر هم به معنای جریان امر لطیف معنوی بگیریم که همون روح در واقع باشه، می شود همون معنایی که در قرآن فراوان به کار رفت، مثل همین آیه شریفه که اکنون درباره او داریم صحبت می کنیم، یعنی آیه چهارم سوره قدر. نتیجه گیری عرایزم اینگونه می شود که روح به معنای جریان امر لطیفه که محصول این امر لطیف معنوی که از عالم ملکوت و از سوی پروردگار بر صاحبان و مستعدان این جریان وزیدن می گیرد، لازمه او گشایش، سرور، راحتی، نجات و در یک کلام حیات جدیده. بنابراین وقتی روح به نبات وزیدن می گیرد، به او حیات نباتی می دهد، اون جریان امر لطیف الهی بر حیوانی که استعداد حیات حیوانی دارد وزیدن می گیرد، به او روح حیوانی را عنایت می کند و در انسان هم روح انسانی و البته در انسان بنابر مراتب مختلف در مراتب ایمانی با جریان امر لطیف حیات ایمانی، حیات برزخی، حیات اخروی و خلاصه تا عالی ترین مراتب حیات که حیات ملکوتی و واجد شدن نفس مطمئنه و خلاصه استقرار در عالم ملکوت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر رو عنایت میکنه. اما آنچه که مهمه و عزیزان باید در تمام موارد در نظر داشته باشن، هر جا واژه روح به کار رفت، یک نوع جریان امر لطیف، یک نوع عنایت ویژه، یک نوع رحمت خاص پروردگار که در این رحمت گشایش و سرور و خلاصه حیات جدیدی هست، باید ما پیگیری کنیم و جستجو بکنیم. اکنون برمیگردیم به آیه شریفه. در آیه شریفه ترجمه رو به طور فشرده عرض بکنم که وقتمون به پایان رفت و جمع‌بندی نهایی رو در برنامه بعد حضورتون عرض میکنم. فرمود تنزل الملائکت و روح و فیها، در این شب همین قدر بس که از یک سو ملائکه الهی و از سوی دیگر جریان رحمت خاص پروردگار در قالب روح بر زمین فرود می آید برای تقدیر هر امری به اذن پروردگارشان.